سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون و همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه اخیر در دیره اسماعیل خان گفته که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. آقای اچکزای امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باید عملیات خاص هدفمند و حملات هوایی در افغانستان اجرا شود و به طالبان در افغانستان باید پیام فرستاده شود که هیچ گونه بازی دوگانه تحمل نخواهد شد. به گفته مقام های پاکستان در اثر حمله جنگجویان بر دیره اسماعیل خان 23 عسکر اردوی پاکستان کشته شدند و گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. از مدت 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ادامه دارد. شماری از باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان هنوز برای خاموش ساختنی این آتش اقدام نکرده. تا هنوز از تلفات احتمالی و دلیل اصلی آتش سوزی نیز معلومات رسمی در دست نیست. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان بیان که شواهد را ارائه کند ادعا کرده که افراد آنها حداقل 8 تن از طالبان را در ولایت کابل و نورستان کشته و زخمی ساختند. این جبهه امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که قرارگاه طالبان را در ساحه گندلباک ولسوالی نورگرام ولایت نورستان هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن 2 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در یک حمله دیگر بر حاجی جیلانی از قماندانهای طالبان در ولسوالی شکردره کابل او و محافظش کشته شدند. سخنگویان حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این در بسیاری موارد ادعاهای مشابه را رد کردند. قرار است جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید آمریکا امروز به اسرائیل سفر کند و در جریان این سفر دو روزه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، کابینه جنگ او و رئیس جمهور اسرائیل ملاقات خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید امروز گفته که تحولات اخیر در اسرائیل و غزه موضوع مورد بحث آنها خواهد بود. این سفر در میان تلاش‌های ایالات متحده برای آوردن فشار بر اسرائیل صورت می‌گیرد تا از آنچه که بمباردمان کورکورانه غزه خوانده می‌شود دست بکشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان توقف غیر منتظره در نروژ هشدار داد که اوکراین بدون حمایت غرب تهاجم روسیه را عقب زدن نمی‌تواند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای زلنسکی برای مذاکرات با رهبران کشورهای نوردیک در مورد حمایت بیشتر نظامی و اقتصادی سفرش را آغاز کرده. زلنسکی در اجلاس سران دنمارک، فنلاند، آیسلند، نروژ و سوئدن اشتراک می‌کند. این کشورها تمویل کنندگان اصلی اوکراین محسوب می‌شوند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان میگوید که دیگر نباید بازی دوگانه طالبان افغان را تحمل کنند. طالبان در این مورد چی میگویند؟
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع را ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
امید است که قامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
از مدت 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ادامه دارد.
پرونم تلیو ننم تلیو خو اوری مرکڑه نده پاتی دیلا.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد به اکثریت آرا قطعنامه ای را در مورد تحکیم آتش بس در نوار غزه تصویب کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، جان اچکزای وزیر موقت اطلاعاتی ایالت بلوچستان میگوید که دیگر نباید بازی دوگانه طالبان را تحمل کنند. او امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برای سرکوب شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان باید پایگاه های در اختیار تیارات بی پیلوت امریکایی قرار داده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات بلوچستان در واکنش به حمله به یک مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان گفت که این حمله تروریستی تمام خطوط اصلی امنیت ملی پاکستان را نقض کرده و آنها باید درباره حملات انتقامگیرانه‌شان در افغانستان فکر کنند. او صبح روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که فقط واکنش نشان دادن کافی نیست، بلکه باید به فکر حملات تلافی جویانه در افغانستان، عملیات ویژه، حملات هوایی، بستن مرزها با افغانستان و تخلیه همه مهاجران افغان باشند. او همچنین پیشنهاد داده که پایگاه‌های به هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. جان اچکزای افزوده که باید بعد طالبان پیام داد که آنها نمیتوانند بازی دوگانه را تحمل کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تند این مقام پاکستانی پاسخ نداد، اما پس از حمله در دیره اسماعیل خان به تلویزیون ملی تحت کنترل خودشان در واکنش به احضار 16 فیر طالبان توسط پاکستان گفت که این حمله ربط به افغانستان ندارد.
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست. برصورت ما هم موضوعات کنها مطرح کردن بررسی میکنیم.
دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان کشته شدن 23 سرباز و 6 نظامی در حمله به مرکز نیروهای امنیتی در دیره اسماعیل خان را تایید کرده است. پس از حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه درابن دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان 16 فیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را با او در میان گذاشت. وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که آنها به 16 فیر حکومت طالبان گفتند که پیام آنها را به حکومتشان برساند تا این حمله را بررسی کند، با عاملان این حمله در افغانستان برخورد قاطع کنند، رهبران تحریک طالبان پاکستان را باید به پاکستان تحویل دهند و جلو استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان را بگیرند. یکی دیگر از مشکلاتی که پناهجویان افغان پس از نامنی در پاکستان با آن مواجه هستند، برخورد حکومت موقت و نیروهای امنیتی پاکستان با آنان است. در حالی که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان هنوز ادامه دارد، برخی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان نگران هستند که با آنها برخورد نامناسب صورت می‌گیرد. یکی از آنان که در اسلام آباد اقامت دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
آلی از می خانه ما را جواب داده، آلی دیگه خانه ما را کس نمیده، دو سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
مقامات دولتی و نظامی حکومت موقت پاکستان اخیراً افغانستان را مسئول ناامنی در پاکستان دانسته و مدعی شدند که حمله کنندگان و طراحان در افغانستان جابجا هستند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور نیز مدعی شدند که اخیراً 14 حمله انتحاری در پاکستان توسط افغان‌ها صورت گرفته است، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که بعد از حمله اخیر در دیره اسماعیل خان، شماری از مقامات پاکستان میگویند که این گونه حملات در داخل خاک افغانستان طراحی می شود. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چقدر ادعای پاکستان در این مورد درست است.
خب ما ایر اول در این ماحول ببینیم که در تقریبا 30 سال گذشته در مدرسه های گوناگون در پاکستان یک تعداد زیاد جوانان تعلیمات دینی دیدن، اما به علاوه تعلیمات دینی بسیار افراطی شدن، یعنی که مسائل اجتماع را حلش از راه حملات نظامی می دانن. و خود فلسفه طالبان همی بوده، خود فلسفه تی تی پی همی بوده، و ای هزاران نفر در هر دو طرف خط دیورند هستن امروز و حاجت نیست که کسی پلانگذاری بسیار دقیق کنه برای طور حملات. این حملات میتونه که تصمیم یک گروه کوچک که در میان از این گروه ها باشه هم باشه. یعنی که ما در آینده تنها با تی تی پی و طالبان سر کار نداریم، شاید در داخل طالبان و در داخل تی تی پی جریان های مختلف باشه که اونا اقدامات میکنن، اقدامات نظامی میکنن و حملات انتحاری میکنن، اما رده های بالا در این جریانات اطلاع ندارن. پس ما گفته نمیتونیم که این به صورت عمدی از افغانستان طرح‌ریزی شده.
آقای فرهادی، چقدر حملات هدفمند نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان متصور است؟
اگر پاکستان عمدن میگه که ما میخواهیم که در افغانستان طور حملات کنیم، این در حقیقت به نقص خود پاکستان است، به خاطر که اول اگر ما در اصل این حملات تروریستی بشماریم، پس وقتی که یک مقام پاکستانی میگه که ما هم حملات تروریستی میکنیم، بالمقابل بر پاکستان خوب تمام نمیشه در حقیقت، به خاطر که پاکستان میگه که یک دولت است و در اوج قانون است و به اساس از اون نمیتونه که اسپانسر عملیات تروریستی شود. پس این مقام پاکستانی بسیار زود حرف زده و حرف بگویم که حکیمانه نزده. کلانترین جفایی که پاکستان فعلا به افغانستان کرده فرستادن مهاجرین در زمستان است و که 400 هزار نفر تقریبا رسیدن و در سرما هستند. پس روابط بین دو کشور خراب است و طور حملات در افغانستان امکانش است، اما امید است که مقامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
آقای فرهادی، همچو اظهارات شدید توسط مقامات ارشد پاکستان، خصوصا مقامات ایالت بلوچستان که میزبان شورای کویته طالبان و خانواده هایشان بودند، چه پیامد روی آینده روابط حکومت طالبان و پاکستان خواهد داشت؟
روابط بین طالبان و کویته، شورای کویته، اینها ما می‌دونیم که طالبان از اونجا آمدن، یعنی که طالبان مردم افغانستان هستند که در نتیجه جنگ ها در اونجا به جای شده بودند، یک تعداد جوانانشون در پاکستان به دنیا آمدن و روابط از اینا بسیار تنگاتنگ بوده و تحصیلاتشان در مدرسه ها در پاکستان بوده، و اما این روابط حالا به هم خورده به خاطر که طالبان به سر قدرت رسیدن و بعضی چیزا را بر زعم خود میکنن و پاکستانی ها فکر میکردن که همه چیزا به دل از اونا میشه، شاید که اطور دیگر نباشه در افغانستان، و روابط بینشان یک کشش آمده. اما به هر صورت باز وقتی که کلانایشان با هم دیگر میشینن کوشش میکنن که این مشکلات حل کنن، به خاطر که هنوز هم طالبانی که در افغانستان هستن منافع اقتصادی و فامیلاشون هنوز در پاکستان است و حاضر نیستن که کاملا با پاکستان یک رابطه با کشش داشته باشن، و همین چیز طالبان و افغانستان گفتن. آینده نشان میده که این روابط چطور پیش میره، اما پاکستان مشکلات دیگری داره از نگاه سادی، از نگاه خود انتخابات، از اینا که به زودی میرسه و بعضی چیزهایی که پاکستانی ها میگن او را هم در قالب از او ما باید تعبیر کنیم، خودشان در یک حالت مشکل قرار دارن و در این شک نیست که در این حملات عساکرشان هم کشته میشه و مایر میدانستن که تربیه کردن عناصر افراطی در طول 30 سال به یک روز نمیشه که آدم میره پنسل پاک بزنه و جامعه را کاملا تغییر بده.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، از 3 روز به این سو این آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان ادامه دارد. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و دلیل اصلی آتش سوزی چیزی گفته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دا اوچا باشنده میلدره ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان میگوید تلاش مردم محل برای مهار آتش سوزی در جنگل این منطقه ناموفق بوده است. این آتش سوزی بر روز دوشنبه آغاز شده است. و روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت تاکنون حدود 40 جریب جنگل بر اثر این آتش سوزی سوخته است.
آتش سوزی در ولسوالی علی شنگ 3 روز پیش از میلدره و تیلغار شروع شده است و بعد از یکوی دیگر به نام تیپکال آتش گرفت. حدود 40 جریب زمین در اثر آتش سوزی از بین رفته است. آتش سوزی همچنان ادامه دارد. مردم منطقه را ترک کردند، اما آتش خاموش نشده است.
احسان الله، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان، نیز به رادیو آزادی گفت مردم این منطقه تلاش میکنند تا آتش را خاموش کنند.
امروز 3 روز آتش سوزی است. دیروز به ما اطلاع دادن مردم نتوانستند آتش را خاموش کنند.
اما کمی کنترل شده است. احتمال خاموش شدن آتش وجود دارد. آتش سوزی ممکن است ناشی از بی احتیاطی در شب بوده باشد. دلیل آن هنوز مشخص نیست.
می‌خواستیم درباره خسارات مالی و جانی این آتش سوزی و علت آن با مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان صحبت کنیم، اما این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. قاری عبدالقاهر، ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت آنها از امکانات موجود در سطح ولسوالی برای مهار آتش استفاده کردند، اما هنوز نتوانستند آتش را خاموش کنند.
آتش سوزی را تا حدود مهار کردیم، اما هنوز وسایل و امکانات لازم برای خاموش کردن آن را نداریم، اما تلاش های انجام شده است.
او میگوید که این موضوع را به اداره ولایتی اطلاع داده، اما تا به حال کمک دریافت نکردند. این در حال است که پیش از این نیز در جنگل های کنر، نورستان و لغمان آتش سوزی رخ داده است که بر اثر آن بخش زیادی از جنگل تومه آتش شدند. در پنجم سرطان امسال در شمار از جنگل‌های کنر و نورستان آتش سوزی رخ داد که این آتش سوزی پس از چند روز با کمک مردم محل خاموش ساخته شد. مقام‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در آن زمان گفته بودند که حدود 180 هکتار جنگل در این آتش سوزی سوخته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش اخیر خود میگوید که در نتیجه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، نقش مؤثر آنها در خانواده ها از 90% در ماه جنوری به 39% در ماه نوامبر کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش نوشته که محروم بودن زنان و دختران افغان از تحصیل و کار نه تنها بر سلامت روان آنان تأثیر منفی گذاشته که نقش آنان را در خانواده و جامعه هم کم رنگ کرده است. بر بنیاد این گزارش 9 صفحه‌ای یونما، ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و مهاجرت غیرقانونی از دیگر پیامدهای منفی ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان بوده است. یونما در این گزارش تحصیل و اشتغال را کلید دسترسی زنان و دختران افغان به حقوقشان و دست یافتن به تصمیم گیری عنوان کرده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که سهم زنان در خانواده از جنوری 2023 تا نوامبر این سال از 90% به 39% و سهم آنان در اجتماع هم از 17% به 5% کاهش یافته است. یونما همچنان از شدید شدن این بحران‌ها بر زنان و دختران پس از زلزله‌ها مرگبار ماه اکتبر در غرب افغانستان و اخراج مهاجران افغان از پاکستان و دسترسی نامتناسب آنان به کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی کرده است. پری که پیش از حاکمیت دوباره طالبان مدیر یک مکتب بود میگوید که ناناور پدر و مادر پیرش، یک خواهر معیوبش و یک خواهر بیوه‌اش و فرزندان او بوده است. پری بر رادیو آزادی گفت که اما با از دست دادن وظیفه‌اش به دلیل ممنوعیت کار زنان، فراز و نشیب‌های زیاد را به شمول خشونت خانوادگی و مشکلات روانی تجربه کرده است.
به وظیفه هستم و مسئولیتی که داشتم در قبالشان ادا کردن نمی‌تونم. به خاطر از امو این شرایط باعث شد که تمام فامیل دیگه به حرف ما گوش نکنن. به خاطر از امو یه وضعیت روحی روانی من آنقدر خراب شد که حتی پدرم درویم دست بلند کرد.
از سوی دیگر پریسا مبارز، یک تن از فعالان حقوق زنان، هم اقدامات جامعه جهانی و ملل متحد در پیوند به تغییر وضعیت زنان و دختران افغان را ناکافی می داند. او بر رادیو آزادی گفت:
بندی که فعلها روی دست گرفتن و از دید من نتیجه بخش نیست. اگر واقعا نتیجه بخش می بود، وضعیت فعلی افغانستان را یاد درک می کردن، باید اقدام جدی در قبال زنای افغانستان، در قبال سرنوشت زنای افغانستانی انجام می دادن و یک تغییر در وضعیت فعلی افغانستان میاد.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان با واسطه حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیاد را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری بیشتر آنها را نقض حقوق بشری زنان خواندند. اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پنتونها، ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و رفتن به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها از مهمترین محدودیت هایی هستند که حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
شنیدید که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که نقش مؤثر زنان در خانواده از 90% در ماه جنوری به 39% در ماه نوامبر کاهش یافته. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که دختران و زنان در افغانستان بدترین بحران محدودیت دسترسی نداشتن با آموزش، سفر، کار و خدمات عامه را تجربه میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید زنان و دختران در افغانستان بدترین بحران و محدودیت‌های دسترسی نداشتن به آموزش، سفر، کار و خدمات عامه را تجربه می‌کنند. یونیسف گفته که در افغانستان 23.3 میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه‌اند که 12.6 میلیونشان کودکان هستند. یونیسف افزوده که برای ارائه کمک به کودکان نیازمند در افغانستان و خانواده‌هایشان در سال آینده میلادی به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد. یونیسف افزوده است زندگی آن عده از خانواده‌هایی که سرپرستیان را زنان عهده‌دار بودند به علت محدودیت‌ها بر زنان بیشتر خراب شده و این مسئله سبب شده تا نیازهای زنان و دختران بیشتر شود. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA اعلام کرده که در سال 2024 برای سلامت به حقوق جنسی و باروری زنان و دختران در افغانستان به 216 میلیون دلار نیاز است. این صندوق در درخواست بودجه برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در سال 2024 که در 12 دسامبر نشر شده گفته که افغانستان یکی از خطرناک این کشورهای جهان برای زنان باردار است که در آن هر دو ساعت یک زن در دوران بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های فقیر در افغانستان از مشکلات اقتصادیشان شکایت دارند. غلام حسن باشنده ولسوالی زندهجان ولایت هرات که خانه‌اش بر اثر زلزله ماه اکتبر در این ولایت ویران شده و هنوز هم با اعضای خانواده‌اش در خیمه به سر می‌برند، می‌گوید که به دلیل سردی هوا جان 7 کودکش در خطر است و آنان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. رویا باشنده کابل که در نظام جمهوری قبلی آموزگار بود به رادیو آزادی گفت که او تنها نانآور خانواده‌اش است و اکنون بیکار است و شوهرش معتاد. او میگوید
گفتیم کار نیکاری ماندیم، نی سندلی ماندیم، بینیم دو جای مایده است که ما کنه دارم که برو ماندیم، بینیم عملیت کنم، امر عملیت دادیم. با خدا اگنام کمک ایده باشم.
یونیسف همچنین گفته که رویدادهای طبیعی، زلزله‌های ویرانگر، گسترش بیماری‌ها و درگیری‌های گسترده ده‌ها میلیون کودک و خانواده‌های آنان را در جهان از جمله افغانستان در معرض یک بحران بشری بی‌سابقه قرار داده و خسارات شدیدی به آنان وارد کرده است. بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور به گونه‌ای گسترده‌ای افزایش یافته است. ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی توسط طالبان که به دلیل آن بسیاری از نهادهای کمک‌رسان غیردولتی در افغانستان فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند و یا کاهش دادند، مشکلات اقتصادی افغانان به ویژه زنان را افزایش داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته است که بیش از نیمی از مردم افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و بودجه کافی برای کمک‌رسانی به مردم در زمستان امسال ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه تأکید شده. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و متحد دیرینه اسرائیل گفته که اسرائیل هنوز از حمایت اکثر کشورهای جهان برخوردار است. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده متحد دیرین اسرائیل به تازگی گفته که بمباران به گفته او کورکورانه یا بیرویه غیر نظامیان با حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانده، به نظر می رسد که اسرائیل در جنگش علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمان تروریستی می پندارند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از هشدارهای جدی مقامات سازمان ملل متحد درباره گسترش بحران انسانی در غزه، مجمع عمومی این سازمان که 193 عضو دارد، به روز سه‌شنبه قطعنامه را تصویب کرد. در قطعنامه بر برقراری آتش بس در غزه تاکید شده. 153 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 23 کشور از رأی دهی خودداری کردند. ایالات متحده و اسرائیل با 8 کشور دیگر این قطعنامه را رد کردند، زیرا به گفته ایشان تنها منافع گروه جنگجوی حماس را تامین میکند. اما اداره فلسطین از این قطعنامه استقبال کرد و از کشورها خواست که اسرائیل را برای پذیرش آتش بس تحت فشار قرار دهند. هرچند این قطعنامه الزامی نیست، وزن سیاسی دارد و نظریات جهان در مورد جنگ غزه را بازتاب میدهد. این در حالی است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. پیش از تصویب قطعنامه سه‌شنبه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در واشنگتن گفت که اسرائیل اکنون از حمایت بیشتر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده و جامعه اروپا برخوردار است. اما آقای بایدن افزود در نتیجه بمباران به گفته و کورکورانه غیر نظامیان، حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس با گذشت هر روز در حال کاهش است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع بریتانیا به دلیل افشای اطلاعات شخصی افغانهایی که به دنبال مهاجرت به آن کشور بودند به پرداخت 350,000 پوند جریمه محکوم شده. در این حال شماری از افغانها در پاکستان که در انتظار رفتن به بریتانیا هستند از زمانگیر شدن پروسه طی مراحل دوسیه‌هایشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا یا ICO میگوید که وزارت دفاع این کشور را 350,000 پوند جریمه کرده است. دلیل این جریمه افشاسازی اشتباهی اطلاعات شخصی شماری از افغانهای خوانده شده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و دنبال مهاجرت به بریتانیا هستند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای در وبسایتش نوشته است که در 20 سپتامبر 2021 وزارت دفاع بریتانیا در ایمیلی که به 245 نفر فرستاده، ایمیل آدرس های آنان که 55 تنشان دارای عکس پروفایل هم بودند برای یکدیگرشان قابل دید بوده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت دفاع این کشور از این افراد خواسته که آدرس ایمیل هایشان را تغییر دهند و از امنیتشان به اداره های مربوط به تخلیه افغان ها اطمینان بدهند، اما افزوده است که این می توانست که زندگی افغان هایی را که با دولت بریتانیا کار کرده بودند با خطر مواجه سازد. مطابق بر راهنمودهای دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا، سازمان‌ها و اداره‌ها باید هنگام ارسال اطلاعات محرم و شخصی از طریق الکترونیکی از خدمات انتقال با امنیت بالا استفاده کنند. بر اساس اعلامیه این کمیشنری، وزارت دفاع بریتانیا گفته که تعهدات حفاظت از اطلاعات خود را به گونه‌ای باورنکردنی جدی می‌گیرد و با پذیرفتن حکم کمیشنری، اطلاعات بریتانیا از آسیب دیدگان عذرخواهی می‌کند. از سوی دیگر، شماری از مهاجران افغان در پاکستان که در انتظار مهاجرت با بریتانیا هستند در صحبت با رادیو آزادی از طولانی بودن روند طی مراحل پرونده هایشان شکایت دارند. یک خانم مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش به منظور رفتن به بریتانیا در سال 2021 به پاکستان رفتند، اما هنوز هم به بریتانیا منتقل نشدند.
کسی ما به بریتانیا راجع شد، اونا ما را یک قبولی دادن و گفتن که ما شما را اسکان مجدد میتیم به بریتانیا، اما متاسفانه با وجود که ما یک تعداد فامیلا، البته تمامش نه، یک تعداد فامیلا ویزی کشور بریتانیا را ما گرفتیم، فعلا پاسپورتای ما به سفارت بریتانیا است، حتی پروازای ما تاریخش تعیین شده بود، اما متاسفانه دولت پاکستان نظر به ای که ما در پاکستان ویزا نداریم، اوورستی هستیم، یک به ما اگزیت پرمیت یا مجازی خروج از پاکستان ندادن.
او مدعی است که دولت بریتانیا در قسمت گرفتن اجازه نامه خروج و پرداختن جریمه آن با آنها همکاری نکرده است. در همین حال یکی از کارمندان نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و پرونده پناهندگی بریتانیا را دارد به رادیو آزادی گفت:
ما در مارچ مارچ 2022 ما به مدیکل ما شد، رسما ما به دولت بریتانیا معرفی شدیم و تا مارچ تا فعلا که تقریبا در حدود 7-8 ماه میشه ما منتظر هستیم. موضوع مشکلات عدم دسترسی به کار، به تحصیل و ضمناً موضوع عدم سرنوشت است. سرنوشت این مهاجرین دیگه معلوم نیست.
او می افزاید که مهاجرین افغان در پاکستان با اخراج اجباری مواجهند و خواستش از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت بریتانیا این است که در رسیدگی به پرونده هایشان توجه بیشتر کنند. مقام ها در وزارت امور خارجه بریتانیا گفتند که از آگست 2021 تا ماه سپتامبر سال جاری حدود 8800 تن از واجدین شرایط پناهندگی بریتانیا را از افغانستان به این کشور منتقل کردند. با سقوط نظام پیشین جمهوریت شماری از کشورها به شمول آمریکا، کانادا، جرمنی و بریتانیا روند تخلیه و پذیرش پرونده پناهندگی همکاران افغانشان را و دیگر افغانان زیر تهدید را آغاز کردند که با وجود انتقال ده ها هزار تن آنان هنوز هم ده ها هزار تن دیگر آنان در کشورهای مختلف و در داخل افغانستان در انتظار انتقالشان به کشور مقصد پناهندگیشان هستند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله اخیر مسلحانه در دیره اسماعیل خان می گوید که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. از 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان ادامه دارد. جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان به ارائه شواهد ادعا کرده که افراد آنها حداقل 8 طالب را در ولایت کابل و نورستان کشته و زخمی کردند. در نتیجه حمله جنگجویان فلسطینی بر نیروهای اسرائیل در نوار غزه حداقل 9 تن کشته شدند. قرار است امروز جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید به اسرائیل سفر کند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان یک توقف غیر منتظره در نروژ هشدار داد که اوکراین بدون حمایت غرب تهاجم روسیه را عقب زدن نمی‌تواند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با میر مبارز، عضو کمیته گزینش یا انتخاب ملی پوشان کرکت افغانستان، که در رابطه به عدم صعود ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان در ایشیا کپ و همچنان حضور ملی پوشان کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت که تا 36 روز دیگر به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار میشه بیشتر صحبت داشته باشند.
تیم ما یک تیم نو تشکیل بود، تیم 19 سال ما و دهی بازیکنایی بودن که جوان بودن، استعداد داشتن که انشاءالله در سالهای آینده.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در رابطه به قرعه کشی جام ملت‌های فوتسال آسیا بیشتر صحبت بکنن که افغانستان احتمالاً با کدام حریفان در قرعه کشی فردا مواجه خواهد شد.
در کوتا اول تیم سایدنامی هستن، من فکر میکنم که ایران قوی ترین تیم و ژاپن تیم های بسیار سخت بازی هستن.
ولی اکثریت تیمای دیگر افغانستان توانایی چلنجش داره. این ما ازبکستان بردیم.
و در قسمت سوم برنامه مصاحبه داریم با دکتر ولید حسین خیل، متخصص روان و معتادین، که در رابطه با اضرار مواد مخدر و همچنان دوپینگ برای ورزشکاران و مردم عام صحبت داشته باشند.
بیکار بودیم باید درس بخوانیم، بیکار بودیم باید یک غریبی خودم مصرف کنیم، حداقل یک کراچیوانی، یک دستفروشی، نه اینکه ما معتاد شیم زیر پل بریم. تنها خود متضرر نمیسازیم، جامعه فامیل متضرر میسازیم. این باید باره نشده، یک ما بیکار غریب شدیم باید معتاد شوم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، استاد میر مبارز عضو کرکت بورد افغانستان و مشخصا عضو کمیته سلکشن یا گزینش یا انتخاب ملی پوشان کرکت افغانستان را در برنامه با خود داریم که ایشان را در ابتدا خوش آمدید میگوییم. سلام علیکم.
سلام بر شما و بر تمام شنوندگان عزیزتان. تشکر،
زنده باشین. شنوندگان گرامی، قسمی که شما در جریان هستین، افغانستان در جام ملت‌های آسیا در کرکت در کاتگوری 19 سال یا ایشیا کپ 19 سال تانست که راه پیدا بکنه و قبلا هم که شما میفهمین در سال 2017 افغانستان قهرمان شده بود، ولی این بار فقط با یک پیروزی که در برابر نیپال داشت، با اختلاف 73 دوش نیپال را برد، اما در برابر تیم‌های هند و پاکستان رقابت شو واگذار کرد و هند و پاکستان تانست که از گروه A به سیمی فاینال را پیدا بکنه و تیم‌های افغانستان و نیپال حذف شد. دلیل این که افغانستان در برابر هند و پاکستان نتیجه نگرفت، برخلاف سال 2017 که افغانستان حتی قهرمان شده بود، در چی است جناب مبارز؟
ببینین، کرکت بازی وقت و بازی روز است. اگر ما مشاهده کنیم در جام جهانی، ما پاکستان شکست دادیم، اما پیش از این هرگز ما شکست نداده بودیم. دیگه تیم ما یک تیم نو تشکیل بود، تیم 19 سال ما، و دی بازیکنایی بودن که جوان بودن، استعداد داشتن که انشاءالله در سالهای آینده امانند ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، نوین الحق، دیگه سایر بازیکنایی که از تیم 19 سال در تیم ملی را پیدا کرده، انشاءالله شما شاهدش خواهد بودی که از این بازیکنان بعضش به تیم ملی را پیدا کنه. اما به وقت نیاز است، چون جام ملت‌های آسیا همیش به خاطر آمادگی به جام جهانی می باشد. یعنی در کل گفته می تانیم که یک پرپریشن میچای ما بود. خوی خوب بود که اگر ما یک دستاورد خوب می داشتیم، چون مشکلات ویزا بود با بازیکنان ما، با بعض بازیکنان ناوقت ویزا امارات متحده عربی آمد، چون قانون امارات برای کل دنیا معلوم است که اگر دلش شد ویزا می ته، دلش نشد نمی ته، بعض مشکلات های دیگر. ما یک کمی ناوقت هم رسیدیم به اشتراک به این مسابقات. بابا و با مکندیشان هم بازیکنان ما مختنه شده بودن. انشاءالله ما به جام جهانی شاید بعضی از چهره های جدید به خاطر جام جهانی خواهد بودیم و امیدوار هستیم که در جام جهانی که در آفریقای جنوبی برگزار میشه، در جام ما بتانیم خوب دستاورد داشته باشیم.
شنوندگان گرامی، با آغاز جام جهانی کرکت 19 سال تقریبا 36 یا 37 روز باقی مانده که نخستین بازی افغانستان به تاریخ 20 جنوری در برابر تیم ملی کرکت 19 سال پاکستان برگزار می شد، بازی دومش در برابر نیوزیلند است به تاریخ 23 جنوری، و بازی آخر افغانستان در گروه دی یا گروه چهارم با تیم نیپال به تاریخ 26 جنوری برگزار خواهد شد که دیده شود که تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازیش در برابر پاکستان چگونه انجام خواهد داد. یعنی فکر میکنین این تمرینات که ملی پوشان کرکت ما در امارات و همچنان در افریقای جنوبی برگزار میکنن، امکان داره که شکست که در برابر تیم پاکستان در ایشیا کپ داشتن را جبران بکنن؟
این کرکت ما قبلا هم یادآور شدم که بازی روز از هر تیمی که آمادگی خوب داشته باشه، هر تیمی که آمادگی بیشتر داشته باشه، یا پیش از وقت وارد از او کشور شا با باورش آشنا شا و او میتونه خوب دستاورد او داشته باشه. از این خاطر ما هم دوباره کرکت بورد افغانستان تصمیم گرفت که باید بازیکنها موجا باشن تا اما هنگی بیشتر و بهتر بین بازیکنها، بین مربی، بین همگی یک اما هنگی خوب وجود داشته باشه، یک جا باشه اما بازیکنان. چون اگر در افغانستان ما یک کمپ تمریناتی رو برگزار میکردیم، یک هفته یا دو هفته اگر تمرین میکردن کیم خلاص میشد، هر کس دولت خود میرفت و جای خانه و جای خود میرفت، از بازیکنها، از مربی، از همه دور میبود. از این خاطر ما خواستیم که تیم مستنجم یک جا باشه تا ما بتانیم یک نتیجه خوب در جام جهانی داشته باشیم.
و افغانستان قبلا در سالهای که اشتراک کرده در مسابقات جام جهانی کرکت 19 سال، بهترین نتایجی که به دست آورده برمیگرده به سالهای 2018 و همچنان 2022 که در میان 16 تیم اشتراک کننده جایگاه چهارم را به دست آورده. یعنی ما فعلا تیم 19 سال ما در میان 4 بهترین کرکت جهان است و این دستاورد فوق‌العاده است.
بله بله.
و امیدوار هستیم که این دستاوردهایی که قبلا در تاریخ کرکت بی‌نظیر بوده این تقویت شود و بتانه که حتی مثل که در ایشیا کپ 2017 قهرمان شدن، یک روز برسه که بخیر در سطح جهان هم با مقام قهرمانی برسن. از اینکه وقت دادین جناب مبارز به برنامه ویسال، از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف را با خود داریم، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار و کارشناس فوتبال و فوتسال. مشعوف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
آقای شهزاد گرامی، من خدمت شما سلام میکنم و به تمام شنوندگان خوبتان سپاسگزارم از شما.
سلامت باشین، تشکر از شما. افغانستان برای نخستین بار در فوتسال راهی جام ملت‌های فوتسال شد و قرار است که در ماه اپریل، یعنی به تاریخ 17 تا 28 جام ملت‌های فوتسال آسیا در تایلند برگزار میشه و افغانستان هنوز قرعه کشی اگرچه انجام نشده، ولی در گلدان چهارم با تیم‌های قرقیزستان، استرالیا و چین قرار است که با یکی از تیم‌هایی که در گلدان‌های دیگه که در گلدان‌های اول، دوم، سوم است که تیم‌های مختلف در او گلدان‌ها حضور داره، قرعه کشی قرار است فردا مشخص شود. پیش بینی شما چی است نظر بر رنکینگ و رده بندی که افغانستان داره و همچنان تیم‌های مختلف دیگه مثل ژاپن، ایران، ازبکستان، تایلند که در گلدان اول قرار دارن، در گلدان دوم تاجیکستان، کویت، ویتنام و عربستان است و در گلدان سوم هم عراق و بحرین و کره جنوبی و میانمار. و به نظر میرسه که از هر گلدان، یعنی از گلدان یک و همچنان گلدان دو و سه، یک یک تیم با افغانستان یک جا خواهد شد. کدام تیم ها را فکر میکنین که با افغانستان هم گروه خواهد شد در قرعه کشی فردا؟
اولا در مورد رنکینگ مسابقات، متاسفانه افغانستان جایگاهش بعد بهتر بود. به نظر ما شایستگی ازی رو داشتیم که از گلدان چهار حتی اقل شاید میتونم بگم به گلدان دو بریم. منتها AFC سیدبندی مسابقات بر اساس جایگاه تیما در دوره گذشته مسابقات جام ملت‌های آسیا کرد. نکه اگر از لحاظ رنکینگ آسیایی انجام میدادی کاره، ما در پوت چهار نمی بودیم و میتونستیم در گروه بهتر قرار بگیریم. ولی من نظر می است که ظرفیت فوتسال افغانستان خیلی بالاست و ما نگران این مسئله نباید باشیم که ما با هر تیمی روبرو بشیم به هر حال چالش های خاص خود خواهیم داشت و برتری های خاص خود خواهیم داشت. به هر حال اگر از لحاظ قدرت و از لحاظ در واقع میتونیم بگیم که بگیم با کدام تیم ها بهتر از روبرو بشیم، در پوت اول تیم های صاحب نامی هستند. من فکر میکنم خب ایران قوی ترین تیم و ژاپن هم دو تیم های بسیار سخت بازی هستند، ولی اکثریت تیم های دیگر افغانستان توانایی چلنجش داره. یعنی ما ازبکستان بردیم، از سید اول میگم برتان، تایلند خب باختیم برش، مگم اون تو تیمی نیست که ما بخوایم بگیم که ما ترس داریم ازش. فقط ایران و ازبکستان تیم های قدری هستند و
ایران و ژاپن
چند سرگردن، ایران و ژاپن ببخشید چند سرگردن از همه بالاترن. ولی به شخص به نظر من تمام تیمای دیگه، مثلا تاجیکستان در پوت دوست
ما این تیم بردیم، عربستان در پوت دوست ما این تیم بردیم. من خودم شخصا خیلی نگران پرکشی نیستم. فرض بگیریم از این پوت اول ما با ژاپن یا ایران هم گروه بشیم، یک تیم ما هم گروه میشه. فرض بگیریم در بدبختانه ترین حالت که ما بگیم خدای نخواست ما بازی رو ببازیم، من شانا خیلی خوشبینم که ما او بازی دیگه خود ببره، یعنی سه تیم دیگر ما به راحتی میتونیم ببریم. فلاحظ خیلی خوشبینم که تیم ملی ما بتونه امسال در اولین دوره حضور خود از گروه خود ما تا صعود بکنه.
بله، یعنی افغانستان اگر یک بازی خود ببازه در دو بازی بعدیش که میمانه احتمالاً که صعود خواهد کرد به دور بعدی.
بله بله، ما اگر بتونیم 6 امتیاز بگیریم در گروه خود خیلی خیلی شانس خوبی داریم برای صعود. و اونم که من گفتم شهزاد صاحب در بدبختانه ترین حالت که یعنی میگم که ما ببازیم خدای نکرده، اونم احتمال داره ما مساوی بگیریم، چون ثابت کردیم دیگه. ما فرض بگیریم ما با ازبکستان برخورد کنیم از گروه اول، ما ازبکستان دو بار بردیم، فقط در مقابل ایران و ژاپن ستاره ما یکم که پایین است. ولی من شخصا واقعا نگران نیستم و بسیار خوشبین هستم به تیم.
دلیلی که تیم فوتسال ما در برابر تیم مثل ایران همیشه ضعیف بازی میکنه از لحاظ تخصصی، چگونه میشه که بالای این تیم فوتسالیستای افغانستان یک روز برسه که بتونه غالب شوه؟ کلیدش چی است؟
خب امیالی هم اگر ما حساب بکنیم آقای شهزاد، تیم ملی فوتسال ما شاخه دومی از تیم ایران است. یعنی در گذشته ما شما با هم در این مورد صحبت کردیم، ما تمام ظرفیت های فوتسال افغانستان ظرفیت های مهاجرین ما در ایران است. فقط با اصالت افغانستان، با پاسپورت افغانستان، با استعداد افغانستان بازی میکنن، اما تماما محصول فضای فوتسال ایران است. یک واقعیت است، از سرمربی تیم گرفته، از کادر فنی، مربی، گلکیپرا، بدنساز تیم و بازیکنها و حتی منیجر تیم. آقای صداقت شما خبر دارین به تازگی یک کمپ تیم ملی را به نام صداقت اف سی در شهر مشهد ایران رو اندازی کرده. خب چرا این در کابل رو اندازی نکرده؟ به خاطر اینکه ظرفیت های فوتسال افغانستان همه در ایران هست.
ایران به نظر شما یک موضوع بر رشد فوتسال میتونه در آینده مؤثر باشه در جهت فرض مثال جذب مهاجرین با استعداد افغان مقیم ایران، یا ای که میتونه برعکس باعث ضربه زدن به فوتسال افغانستان باشه؟
از دو جهت بسیار سوال تخصصی است و یعنی پاسخش هم بسیار اگه قرار بشه ما به این سوال دو جهت پاسخ، از یک جهت پاسخ بدیم، سوال شما کاملا بجاست، با ما ضرر است، اما از جهت دیگه برای تیم ملی به ما فایده است. امیال برتون میگم که تیم ملی فوتسال افغانستان از فوتسال افغانستان تشکیل نشده، یعنی از داخل فوتسال ما هیچ کمک لیگ ما، کورس‌های ما، این همه جیمنازیوم در سطح کابل و هرات و مزار و قندهار و همین کلان شهرهایی که معمولا خب طب فوتسال و فوتبال زیاد بال است، اینمی اتدر جیمنازیوم قدر فوتسال هیچ کمکی به تیم ملی فوتسال ما نکرده، چون فوتسال یک کمک نسبت به فوتبال فنونش فرق داره، تمرینایش فرق داره، تخصصایش بازیش فرق داره. به همین خاطر من براتون میگم بازیکنایی که در ایران بازی میکنن و ما هر دوره بازیکنها و استعدادهای جدید نابره داریم از میان فوتسالیستای مهاجر خود پیدا میکنیم و اینا باعث شد که ما یعنی هم فدراسیون فوتبال و هم خودم کمیتی که اونجا هست به این باور برسیم که فوتسال افغانستان در ایران وجود داره. و میخواستن دارن تمام سرمایه گذاری تمام توجه رو میبرن به اون طرف، ولی متاسفانه در درون افغانستان یعنی مبستر هنوز مهیا نیست. دلیل سوالتون هم که من پاسخ خودم که چرا ما کلید برد ایران نداریم، خب ما یک کمک همو ستاره پایین است، به خاطر که اولین مسئله شناخت بسیار عمیقی را ایرانی ها از ما دارن، به خاطر که به شکل ما فراورده و محصول کشورشان هستیم. میتونیم یک مثال سر کرکت بزنیم، مثلا افغانستان و پاکستان که خوشبختانه کرکت ما بالا رفته، یعنی ما دیگه حال توانایی شکست پاکستان داریم، ولی باور داشته باشیم که انشالله با همین فرمانی که ما داریم پیش میریم، من مطمئنم ما روز تیم ملی فوتسال ایران میتونیم شکست بدیم. و حالا یک چیزی است که بدبختی است که همزمان که ما هم داریم پیشرفت میکنیم، شاید یعنی عامل اصلیش باشه چرخه تولید و پیشرفت فوتسال ایران هم توقف نمیکنه. یعنی اونا چندین سال است که سر فوتسال خود انمون رقم منظم سرمایه گذاری میکنن، هرچند دوره گذشته قهرمانی رو واگذار کردن به ژاپن، ولی من از وقتی که فوتسال میبینم در فوتسال ایران یا اول آسیاست یا دوم آسیاست. یعنی افت نداشته که ما بتونیم از این حالت سعودی خودمون استفاده کنیم و ما هم به صورت فراز و نشیب سعود داشتیم، افت داشتیم. فعلا فوتسال ما اینمی تیم اینمی نسل بسیار نسل خوبیه. من خیلی خوشبینم به این نسل با این سرمایه‌گذاری خوبی که شده، ولی خب متاسفانه ما از داخل داریم همه چیز از دست میدیم، ولی تمام تمرکز خود سر تیم ملی میگذاریم و از یک لحاظ خوب است، از چندین لحاظ دیگه بد است متاسفانه.
جناب مشوف از اینکه وقت دادین از شما جهان سپاس.
متشکرم. تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، دکتر صاحب ولید حسین خیل را با خود داریم. ایشان متخصص روان و معتادین هستند و تجارب زیاد در جهت تداوی معتادین در افغانستان داشتند و ایشان دروسشان هم در این مورد به پایان رساندن و فعلا متخصص هستند. در این مورد ما صحبت هایی را داریم که تعداد از ورزشکارا و همچنان مردم که یا در افغانستان است یا در خارج از افغانستان است، به خاطر از این که به علتهای مختلف از مواد نشاور استفاده میکنن، چی ورزشکارا و چی غیر ورزشکارا، این که چقدر این موضوعات باعث لطمه وارد کردن در وجود ورزشکار میشه یا در وجود یک شخص عادی میشه. از دکتر صاحب ولید حسین خیل میشنویم که بر ما بیشتر توضیحات بدن.
عرض سلام و ادب بر تمام شنوندگان، بر شما خدا کنه خوش باشین. بیاد میبخشی با مزد. مواد مخدر یکی از مشکلات عمده تمام جهان است، نه تنها افغانستان. متاسفانه در افغانستان تقریبا 1.5 میلیون نفوذ مصاب ساختن که اگر قام خیلی بزرگ می باشد که در این جمعه زیادتر مصاب شدن قشر جوان می باشد، زیادتر جوان ها مصاب به مواد مخدر هستند. نه تنها یک فرد مبتلا می سازن، بلکه تمام یک فامیل، اعضای فامیل مشکل پیدا می کنه برش. وقتی که یک جوان وقتی که از یک فامیل مبتلا شد به مواد مخدر، تمام فامیل مشکل ساز می سازن بسازه برش. از این لحاظ مواد مخدر یک بدبختی میاره بر جامعه، بر فامیلا. قسمه که تمام ما شما میفهمیم جوانان، ستون فقرات یک جامعه، یک مملکت است. وقتی که مصاب میشن به مواد مخدر، فکر کنین که کمر یک مملکت یا یک جامعه را مشکنانه. مواد مخدر ارقام خاص خود داره، نظر به مبتلا شدن و انواع مختلف خود داره. بیاتر جوان ها در اواخر مبتلا به تبلید کس، زیکا، پیریگابلین، استیمولانت های مختلف است که جوان ها را مبتلا می سازه و این مبتلا شدنشان جوان ها را به طرف مشکلات روانی میبرن. جوان ها یا کسایی که معتاد میشن مشکل روانی پیدا میکنن، هزیان پیدا میکنن، شک، بدگمانی پیدا میکنن، شک پیدا کردن بالای فامیل خود شک میکنن و این شک بدگمانی فامیل ها را بسیار با مشکل های زیاد مواجه میسازن.
درست. و در ورزشکارا چی مشکل به وجود میاره؟ به خاطر از اینکه نمونه های قبلا وجود داشته، حتی در وجود ستاره های بسیار بزرگ ورزش جهان مثل دیگو، مارادونا و غیره، ای که چگونه میشه از این مشکل رهایی پیدا کنه ورزشکارا؟
متاسفانه ورزشکارا کوشش میکنن که از دوپینگ یا از استیمولانت های استفاده کنن. خود استیمولانت ها ورزشکارا را قوی بیشتر میدن، فعال میسازشان بیشتر و این باعث از این میشن که زیادتر بدرخشان، بازی های بسیار ثقیل انجام بدن و این موقتی میبافن و این بالاخره باز اما قوه اصلیشان هم از بین میبره. از امون خاطر چیز هست که به مقتی است، به کوتاه مدت است، لیکن آینده خوب نداره. جوان ها و ورزشکار ها بسیار ستاره را که شما نام گرفتین متاد ساخت و آینده شان خراب ساخت، کریر شان خراب کرد. قسم که شما گفتین مارادونا یک ستاره فوتبال بودن که متاسفانه وقت کنها دوچار شدن، حتی بستر شدن در شبخانه متادین و کریرشان خراب شد. همین قسم تمام ورزشکارا وقتی که از دوپنگ استفاده میکنند یا از استیمولانت ها آینده و کریرشان خراب میشه. بخاطر حال که قبل از هر مسابقه معاینه میشن، وقتی که خبر شد اما فدراسیون کارکردگیشان زیر سوال میره.
درست. در افغانستان به خاطر حل مشکل معتادین و همچنان موضوعات دوپنگ که اکثرا بین ورزشکارا رایج است، کدام کارهای بنیادی تا به حال به خاطر حل این مشکلات صورت گرفته یا ای که خیر؟
دیگه اواخر بوده چاویم شاید بونیم حکومت فعلی کوشش میکنند تا حد کنترل کنند متادین، لیکن تا وقتی که منبعی که تولید میکنند، منبعی که برشانی مواد در بازار میاره، تا کنون از بین نرفت که تداویشان هیچ مانعی نداره. چند مراکز هست که ما دیدیم همراهشان کار میشه، تداویشان کوشش میشه، تا دولت بزور میبریشان وجود در مرکز تا که تداویشان، لیکن بازم تا وقتی که در بازار مواد پیدا میشه، تا که در بازاری مواد از بین نره، هیچ وقت این تداویه مانا نداره.
درست. و راهکار که شما پیشنهاد میکنین که هر چه زودتر این مشکل ریشکن شوه یا ای که کم شوه در جامعه افغانستان چی ها هست؟
به نظر من مهمترین علت شمی منابع باید از بین بره. اما منابعی که بر جوانات تولید میکنن، برشان بازار میاره، فروش میکنن، تا کو از بین نرفت تداوی هیچ وقت نتیجه نمیده. و خواهش ما از دولت همی است که منابع را از بین ببرن، تداوی خود به خود صورت میگیره.
و دلیل ای که جوان ها راه میارن یا رو میارن به مواد مخدر و همچنان دوپنگ، خب در بعد ورزشیش که مشخص است میخواین که زود نتیجه بگیرن، ولی در بعد جامعه که مردم عام درش زندگی میکنه چی فکر میکنین؟ فقر و بیکاری است یا یکی کدام مشکل عمده دیگه هم میتونه باشه؟
من فکر کنم بیکاری زیادتر رول داره. فقر، بیکاری، بی‌مضمون بودن، خب این باید باعث از این نشه. بیکاری حال ببینیم که زیادتر در تمام جامعه هم زیادت است، در خارج، در اروپا، در امریکا، لیکن هیره باید بانا نکنیم که من بیکار هستم باید معتاد شوم. بیکار بودیم باید درس بخوانیم، بیکار بودیم باید و غریبی خودم مصرف کنیم، حداقل یک کراچی بانی، یک دستوریشی، نه ای که ما معتاد شدیم زیر پل بریم. تنها خود متضرر نمیسازیم، جامعه فامیل متضرر میسازیم. وی باید بانا نشده یک من بیکار غریب شدم باید معتاد شوم.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سپاس.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از آن خانه یا چشم خیالش زند سرکا جم شده دورو برشا خاله شبانه که خالش زند خاله شبانه که خالش زند امیل مرجان بگردن کده سرم به چشمان خمارش زند خانه شای ما چراغان شود یارا گرفت در کنارش زند یارا گرفت در کنارش زند